به نام خدا و با سلام خدمت دوستان عزیز، جلسه ششم از درس حقوق مدنی چهار در خدمت شما هستیم. مباحث این جلسه از قانون بیمه اجباری هستش که شامل 66 تا ماده است، ولی چندین مادهش خیلی حائز اهمیته که حالا با هم دیگه نکاتش رو خواهیم خوند. خب اصطلاحاتش رو اول با هم بدونیم چه چیزایی هستن، اصطلاحات مهمش رو. شاید خیلیاتون ناآگاه باشید نسبت به این اصطلاحات. اولیش بیمه گذار. بیمه گذار یعنی کی؟ یعنی دارنده وسیله نقلیه. هم میتونه مالک باشه و هم میتونه متصرف باشه. هر کدومشون بیمه تحصیل کنن، یعنی بیمه دریافت کنن، از اون یکی ساقط میشه. دومی بیمه گر یعنی کی؟ یعنی همون شرکت های بیمه، مثل بیمه آسیا، بیمه دانا و بقیه حالا شرکت های بیمه. نسبت به شرکت های بیمه اگه یادتون باشه، ما توی قانون تجارت خونده بودیم که بیمه عمل ذاتاً تجاری محسوب میشه، یکی از اقسام ماده 2 قانون تجارت بود. خب حالا ادامه اصطلاحاتی که لازمه بدونیم. یکی دیگه حق بیمه هستش، مبلغی که توسط شرکت داده میشه. خب حالا موضوع بیمه، موضوع بیمه این که چی رو میخوای بیمه کنی؟ شمایی که بیمه گر هستی چی رو میخوای بیمه کنی؟ ماشین، خونه است؟ موضوعش چیه؟ همون میشه موضوع بیمه. بحث بعدی رو بیایم از تعهدات بیمه‌گر صحبت کنیم. تعهدات بیمه‌گر چیا هستن؟ گفتیم بیمه‌گر همون شرکت‌های بیمه هستن. نوع تعهداتش متفاوته. خب یا تعهد بیمه‌گر در قبال مسبب حادثه، مثلا حداقل دیه مرد مسلمان و هزینه معالجه که بهش میگن بیمه حوادث، که توی ماده 3 قانون بیمتون اومده. تعهد بعدی بیمه‌گر تعهد در قبال اشخاص ثالث هستش. چه زمانی؟ در خصوص خسارات بدنی که حداقل بیمه هاشو صحبت میکنه، توی ماده 8 قانون بیمتون اومده. تعهد بعدی بیمه‌گر در خصوص اون تعهد دومش، تعهد بیمه‌گر در قبال اشخاص ثالث نسبت به خسارت بدنی بود. حالا این یکی تعهد بیمه‌گر در قبال اشخاص ثالث در خصوص خسارت های مالیه. خب اونجا بدنی بود، اینجا مالی. خسارت های مالی هم که توی همون قانون بیمه صحبت از حداقل 2.5% خسارت بدنی. پس شد تعهد بیمه‌گر در قبال اشخاص ثالث در خصوص خسارت مالی حداقل 2.5% خسارت بدنیه. حالا نکات مهم ماده 10 قانون بیمه ببینیم چیا هستن. نکته خیلی مهمی که توی ماده 10 قانون مدنی قانون بیمه اومده، میگه که بیمه‌گر مکلف در ایفای تعهدات، یعنی اون شخصی که بیمه‌گر هستش مکلفه که تعهدات خودش رو ادا کنه، ایفا کنه. یعنی چی؟ یعنی بدون توجه به جنسیت و دین خسارت رو پرداخت کنه. بیمه‌گر کی بود؟ همون شرکت های بیمه. توی همین ماده هم فکر کنم به این نکته اشاره کرده بود که مرجع قضایی و دادگاه ها توی حکمشون، توی انشای حکمشون، باید مبلغ مازاد رو به عنوان بیمه حوادث قید کنن. این نکته هم فکر میکنم تو همین ماده اومده. حالا نکات ماده 11 قانون بیمه. ببینید ما توی مدنی 3 خونده بودیم که بعضی شرط ها باطل هستند ولی مبطل عقد نیستند. یه حالت دیگه هم بود می گفت که بعضی از شرط ها باطلن و مبطل عقد هم هستن. خب حالا توی ماده 11 قانون بیمه از شروط باطل توی بیمه اجباری صحبت میکنه، اما مبطل عقد نیستند. خب این شروط باطل چیا هستن؟ الان میگم خدمتتون. اولیش اینه که بیمه‌گر، کسی که اقدام به بیمه میکنه دیگه، ثبت همون شرکت بیمه، اگه بیمه‌گر یه شرطی رو تو اون عقد بیمه یا بیمه نامه قید کنه که مزایایی کمتر از قانون بیمه، حالا چه واسه بیمه گذار چه واسه زیان دیده، لحاظ بکنه، پس بیمه‌گر یه شرطی رو توی بیمه نامه قید کنه که مزایای اون شرط از اون مزایایی که توی قانون بیمه تعیین شده، حالا چه واسه بیمه گذار چه زیان دیده، کمتر باشه و اون شروط رو لحاظ بکنه. خب میگه این شرط باطله اما اون عقد بیمه یا بیمه نامه صحیحه. خب مزایایی کمتر یعنی چی؟ مثلا بیمه‌گر بیاد بگه من نصف بیمه یه مرد مسلمان رو میام بهت میدم، میگیم این شرط باطله. مگه میشه خود سر بیای نصف مبلغ تعیین بکنی به عنوان شرط ما هم قبولش کنیم؟ نه، این شرط باطله. به چه علت؟ علتش چیه؟ چون مطابق قانون، مطابق ماده 11 قانون بیمه، مزایایی کمتر از مزایایی که قانون واسه بیمه گذار یا زیان دیده تعیین کرده گذاشتی، نمیتونی تو همچین شرطی رو تعیین کنی. خب این واسه کجاست؟ واسه کیاست؟ این شرطی که ما ازش صحبت میکنی، مزایایی کمتر. خب ببینید صراحت قانون مهمه دوستان. خب یعنی باید ببینید توی قانون بیمه کجا مزایایی که، حالا تو مواد مختلفش ممکنه باشه، خب اونجاها این شرط باطل محسوب میشه. یعنی ما هر جایی توی قانون یک مزایایی، چه حالا حتی اگه توی خود قانون بیمه هم نباشه ها، توی جاهایی هوای زیان دیده رو داشته، حالا یه قانون مصوبه بعدی، یعنی اگه شما مزایای کمتر تعیین بکنی، اون موقع این شرط باطله. از دید من مقنن این شرط باطله. خب دیگه چه شرطی باطله و مبطل عقد نیست تو همین قانون، تو همین قانون بیمه چه شرطی دیگه باطله ولی مبطل عقد نیست؟ ما گفتیم یک، مزایایی کمتر از مزایایی که قانون تعیین کرده. دو، تعلیق تعهدات بیمه‌گر. یعنی چی؟ الان با هم میبینیم یعنی چی. پس شد شرط دوم باطل که باطله ولی مبطل عقد نیست، مبطل بیمه نامه نیست، چیه؟ تعلیق تعهدات بیمه‌گر. یعنی چی؟ یعنی توی بیمه نامه بیاد تعهدات بیمه‌گر و خودشو معلق کنه، بگه اوکی ما با همین قرارداد بیمه این بیمه نامه رو منعقد میکنیم، منعقد شد، اما تعهداتمون معلقه بمونه واسه 10 سال آینده. نه، چنین چیزی نیست. نمیتونیم تعهدات خودمون رو معلق کنیم. از دید قانون، از دید مقنن این شرط باطل. اینجا باز هم میگیم شرط باطل ولی عقد و عقد بیمه و بیمه نامه صحیح هستش. خب اینم از این مبحث. مبحث بعدی که تو این قانون میتونیم صحبت بکنیم و حائز اهمیت هستش در خصوص سقف تعهدات. خب یه سقف تعهداتی گذاشته قانون، گفته که من بیشتر از این سقف اجازه نمیدم یا اصلا بیمه‌گر تعهدی دیگه ندارم بالاتر از این سقف. حالا با هم میخونیم ببینیم چی هست، کجا و چی هستش. خب حالت اول در خصوص تعهدات بیمه‌گر. خب پس سقف تعهدات بیمه‌گر، حالت اول ماده 12 قانون بیمه هستش. میگیم اون خسارت بدنی بود که ما صحبتشو کردیم. خب اون خسارت بدنی یا سقف تعهدات بدنی بیمه نامه ضرب در ظرفیت مجاز وسیله نقلیه. پس یکی از تعهدات بیمه‌گر که سقف واسش گذاشته خسارت بدنی و یا سقف تعهدات بدنی بیمه نامه ضرب در ظرفیت مجاز وسیله نقلیه میشه. اگه یک وسیله نقلیه رو بخواد یه شخصی بیمه بکنه، سقف تعهدات واسش زده میشه، میگه خسارت بدنی چقدر بود این تومن ضرب در ظرفیت مجاز وسایل نقلیه. سقف من بیمه‌گر اگه خسارتی زدی نسبت به این اتومبیل یا اتفاقی افتاد واسه یه سرنشینان، من سقفم انقدر این تومنه، بیشتر از این من پولو نمیدم. خب حالا این واسه کجاست، واسه کیاست؟ این نحوه محاسبات و سقف تعهدات بیمه‌گر هم که الان صحبتشو کردیم واسه سرنشینان داخل وسیله نقلیه یا زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه هستن، سرنشینان داخل خود اتومبیل. خب یعنی چی؟ مثلا یک وسیله نقلیه با سرنشیناش تصادف میکنه، حالا یا میزنه به یه ساختمانی، به یه کوهی، به یه جایی میزنه، خب باعث آسیب و زیان زدن، همون خسارت زدن به سرنشینان میشه. از قضا اون ماشین اتومبیل بیمه داشته. خب مطابق ماده 12 قانون بیمه، مقنن گفته سقف تعهدات بیمه‌گر واسه بیمه دادن به این سرنشینان چی بود؟ سقف تعهدات بدنی بیمه نامه ضرب در ظرفیت مجاز وسیله نقلیه. باید من بیمه‌گر ببینم چند تا سرنشین داشته تو اون حادثه. آیا یک اتومبیلی که جایگاه 3 سرنشین مجاز داشته، تو 3 سرنشین داشتی موقعی تصادف یا بیشتر از 3، مثلا 5؟ من بیمه‌گر بعد از اینکه دیدم چند تا سرنشین داشتم، سقف تعهداتم به میزان تعهدات بدنی بیمه نامه ضرب در ظرفیت مجاز 3 هستش. 3 سرنشین مجاز داشته اون اتومبیلت، مبلغ اونو فقط بهت میدم، پول اضافه بهت نمیدم. اگه بیمه گذار، کسی که پول داده به اون شرکت بیمه، خب که ماشینشو بیمه کرده، اگه بیمه گذار موقع حادثه و تصادف به جای 3 سرنشین و مجاز 5 سرنشین داشت چی؟ همه هم فوت کنن، خب باید دیه بده دیگه. میگیم بیمه‌گر اون سقف تعهدات خودشو میده، همونی که الان توی ماده 12 قانون بیمه گفتیم، و این مبلغ پرداخت شده، این مبلغی رو که شرکت بیمه یا همون بیمه‌گر میخواد بده، این مبلغ پرداخت شده توسط بیمه بین این سرنشینانی که واسهشون حادثه ایجاد شده، اصطلاحاً بهش میگن تسهیم میشه. بهتون میگم تسهیم یعنی چی. پس بیمه‌گر میاد اندازه سقف مجاز، اندازه اون سقف تعهدات خودش، پول بیمه رو میده، پرداخت میکنه به اندازه سرنشینان مجاز که 3 بودن، اما اون 5 داشته، 5 فوت کردن، پس تکلیف بقیه چی میشه؟ میگه این بیمه ای که پرداخت شده میاد توسط بین اون سرنشینانی که حالا همشون فوت کنن، 5 فوت میکنن با هم دیگه، بینشون تسهیم میشه. تسهیم یعنی چی؟ خب میگیم بین این 5 سرنشین فوت شده تقسیم میشه به شکل مساوی، بهش میگن تسهیم، از سهم میاد، یه ته 2 اولشه. خب پس بیمه‌گر پولو میده اندازه سرنشینای مجاز، اندازه سقف تعهداتش که توی ماده 12 قانون بیمه اومده. این پول بیمه بین کلیه اون سرنشینانی که فوت شدن، چه مجاز چه غیر مجاز، تقسیم میشه به شکل مساوی که بهش میگن تسهیم. بقیه چی میشه؟ اینکه اندازه 3 نفر مجاز تعهدات داشته، پس بقیه چی میشه؟ اون 2 نفر چی میشن؟ اونا همینجور خونشون بمونه زمین بدون تعیین تکلیف؟ نه، بقیهش رو صندوق تأمین خسارت های بدنی میده. خب بقیهش یعنی کی؟ یعنی بیشتر از سقف مجاز. اگه بیشتر از سقف مجاز که بیشتر از حد مجاز ببخشید که سرنشیناش 3 بودن، اگه 5 باشه، 2 نفر بعدی تکلیف اون 2 نفر بقیهش رو صندوق تأمین خسارت های بدنی میاد پرداخت میکنه. تمام؟ قضیه تموم میشه؟ نه. بعد صندوق تأمین خسارت های بدنی میاد به مسبب حادثه رجوع میکنه. اصطلاح حقوقیش که توی بیمه اومده میگه بازیافت میشه. پس شد صندوق میاد پرداخت میکنه نسبت به اون مازاد، به مسبب حادثه رجوع میکنه که اصطلاحاً بهش میگن بازیافت. خب توضیحاتی که دادیم در خصوص زیان دیدگان و سرنشینان داخل وسیله نقلیه بود. حالا یه حالت دیگه هم هست، حالت دوم از ماده 12 قانون بیمه. خب اینها که سرنشینای داخل بودن، داخل اتومبیلی که حادثه میبینه، خب واسه یه اشخاص ثالثی که داخل وسیله نقلیه نیستن چی؟ اینجا میگیم سقف تعهدات بیمه‌گر جهت زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه، شخص ثالث دیگه. یعنی وقتی وسیله نقلیه تصادف میکنه، تو اون تصادف به یه عده اشخاص آسیب میزنه، خسارت میزنه، تصادف میکنه باهاشون که داخل اون اتومبیل نیستن، اینجا شرکت بیمه یا همون بیمه‌گر تعهداتش به چه شکله؟ اینجا میگیم سقف تعهدات بدنی ضرب در 10. پس شد سقف تعهدات بدنی ضرب در 10. اگه بیشتر بود چی؟ یعنی اگه به جای 10 نفر این وسیله نقلیه به 20 نفر بزنه، 20 نفر کشته بشه توی حادثه ها، مثلا بزنه به یه ساختمون، کل ساختمون بیاد پایین، 20 نفر آدم هم اونجا بودن. خب اینجا میگیم مبلغ پرداختی بیمه، همین سقف تعهداتی که الان گفتیم ضرب در 10، بین زیان دیدگان باز هم تسهیم میشه. باز هم تسهیم میشه. تسهیم گفتیم چی بود؟ به شکل مساوی بین اونهایی که حالا فوت میکنن یا خسارت میبینن، به شکل مساوی تقسیم میشه. خب اون تا تعداد 10 رو در نظر داشته باش. ما اینجا گفتیم 20 نفر. خب مازاد 10 میشه 10 نفر دیگه. ما بقیش به عهده یکیه. باز هم میگیم صندوق تامین خسارت های بدنی. اینجا هم ما بقی و صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت میکنه. آیا اینجا باز هم صندوق حق بازیافت یا حق رجوع به مازاد و به مسبب حادثه وسیله نقلیه خواهد داشت؟ اینجا میگیم نه، پاسخ منفیه. پس علتش چیه؟ به چه علت؟ چون توی حالت اول دلیلشو بهتون میگیم. چون توی حالت اول میگیم تو از حد مجاز پا تو بیشتر گذاشتی، اومدی اتومبیلاتو بیمه کردی، گفتیم حد مجاز وسیله نقلیه شما 3 سرنشینه، شما 5 نفر سرنشین داشتی، ممکن بود همون علت افزایش یا بیشتر از حد مجاز بودن سرنشینات باعث تصادف شده. اما توی حالت دوم میگیم حد مجازی که نبوده، یهو تصادف میکنه، اصلا ممکنه اشکال فنی ایجاد شده باشه توی اتومبیل، اصلا حد مجاز مطرح نیست، حد مجازی تعیین نشده که من پامو بیشتر از اون گذاشته باشم، به یه ساختمون زدم، از شانس بد از غذا 20 نفر هم اونجا با هم دیگه کشته میشن. خب اینجا من مقصر که نیستم، اما تامین خسارت های بدنی اینجا واسهش کارساز خواهد بود. خب مبحث بعدی در خصوص، حالا این همه ما گفتیم تاریخ صندوق خسارت های بدنی، بیاییم یکم نسبت بهش صحبت کنیم، نکاتشو با هم ببینیم، ببینیم مثلا این صندوق چیه. خب پس شد صندوق تامین خسارت های بدنی رو میخواییم ببینیم چه نوع صندوقیه. صندوق تامین یک نهاد عمومی غیر دولتی هستش. پس شد صندوق تامین یک نهاد عمومی غیر دولتی هستش. خب این صندوق تامین وظیفش چیه؟ علت تأسیسش چی بوده؟ فلسفش چیه؟ فلسفش اینه که اگه یه شخصی حادثه دید، اگه زیان زنندش بیمه داشت که بیمشو و خسارتشو میده به زیان دیده، یه کسی هست که بیاد پرداخت کنه. اگه بیمه نداشت یا بیمه نبود چی؟ اینجا باید یه صندوقی باشه که بیاد خسارتهای بدنی رو بده. این همه حوادث، اون هم توی جوامع فعلی ما که استفاده از وسیله نقلیه شده، مثل استفاده از لوازمات شخصی، مسواک اکثرا باید وسیله نقلیه داشته باشن. حادثه طبیعیه، حادثه پیش میاد، خب نباید هیچ خسارت، ما یه اصلی داشتیم دیگه، میگفتیم هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بمونه. خب اگه این اتفاق افتاد، اگه اصلا ماشین اتومبیلش بیمه داشت اما روز آخرش بود، تو همون روز آخر که دیگه منقضی بشه، فراموش هم کرده بود، نه عمدن، سهواً، یه حادثه هم پیش بیاد، خب اینجا چرا بایستی خسارت بدون جبران بمونه؟ اینجا میگیم باید یک صندوقی باشه که بتونه این خسارت‌های بدنی رو بده. بعد صندوق یه جاهایی میتونه رجوع کنه به مسبب حادثه. ما خسارت ملت رو بدیم، شاید واقعا نیاز به تأمین بود، شاید نیاز به تأمین این خسارت بود. این صندوق یک صندوق نهاد، یک نهاد عمومی غیر دولتی هستش، دولتی نیست ولی خب نهاد عمومیه. خب میاد این صندوق پرداخت رو انجام میده، بعد یه جاهای قانون بهش اجازه داده و یه جاهایی ملزمش میکنه، میگه صندوق تامین یه جاهایی میتونی رجوع کنی به مسبب حادثه، یه جاهایی هم اصلا حق رجوع نداری، یه جاهایی هم الزام داری پولی یا کدادی از مسببش بگیر. پس شد هدف از تأسیس صندوق تامین خسارت‌های بدنی این بود که هیچ زیان بدنی، هیچ خسارت جسمی بدون جبران باقی نمونه. خب یادتونه توی همین محاسبه و تعیین سقف تعهدات بیمه‌گر، همین الان چند دقیقه قبل گفتم توی ماده 12 قانون بدنی، قانون بیمه چی گفتیم؟ گفتیم سقف تعهدات بدنی بیمه نامه ضرب در ظرفیت مجاز وسیله نقلیه. خب دو تا کیس، دو تا آیتم، دو تا انسان به ظرفیت مجاز اضافه میشن. یعنی چی؟ کی؟ یعنی کی؟ اولیش جنین رو میگه، دومی اطفال زیر 2 سال. پس شد جنین، اطفال زیر 2 سال به اون ظرفیت مجازه اضافه میشن. مثال میزنم، همون مثالی که واسه زدیم، گفتیم اگه ظرفیت مجازه اون وسیله نقلیه 3 تا سرنشین بود و یکی از سرنشیناش آبستن بود و حتی اگه یه طفل زیر 2 سال داشت، بیمه‌گر نمیگه من فقط ظرفیت مجاز به اندازه 3 تا سرنشین رو بیمه میدم، نه، به موجب قانون، به موجب نص قانون میگه جنین و طفل زیر 2 سال رو هم حساب کن، اینا جزء ظرفیت مجازن، اینو حساب کن، نسبت به اینا هم پول پرداخت کن. اینم یه نکته مهم دیگه. خب ماده 15 قانون بیمه. یه جاهایی شرکت بیمه خسارت بدنی رو گفتیم پرداخت میکنه و بعد میتواند یعنی اختیار داره، یعنی دستت بازه. خب وقتی میگه میتواند یعنی کاملا دست باز گذاشته میشه. خب ماده کجا این قید شده؟ ماده 15 قانون بیمه. یه جاهای شرکت بیمه مکلف خسارت بدنی رو دریافت کنه، یه جاهایی هم اختیار. حالا میگه شرکت بیمه تو تکلیف داری خسارت بدنی رو پرداخت بکنی و بعد به مسبب حادثه وسیله نقلیه رجوع کنی، که تو همین ماده 15 قانون بیمه اومده. اون جاهایی که شرکت بیمه بدون هیچ قید و شرط و تضمینی خسارت به زیان دیده پرداخت میکنه، بعدش به قائم مقامی از زیان دیده، یه زیان دیده من میام با تسویه میکنم، تو پول لازمی، پول بهت میدم، خسارتم به زده شده، من هستم، میام کامل باها تسویه میکنم بدون هیچ تضمینی که آیا این پول بعدها میتونم دریافت کنم یا نه، میام به توی زیان دیده پرداخت میکنم، بعدش من میام میشم قائم مقام توی زیان دیده، من به جانشینی از تو. چرا میگیم میتونه رجوع کنه یا مکلفه که رجوع کنه؟ یه وقتایی به خاطر اینکه قائم مقام زیان دیده میشه، اون حالا صندوق تامین یا حالا شرکت بیمه قائم مقام زیان دیده میشه و به مسبب حادثه رجوع میکنه. شد؟ خب حالا اونجاها کجاست؟ یکی این که حالت دست بندی میخواییم بکنیم. حالت اول، زمانی که مسبب حادثه ی وسیله نقلیه عمد داشته باشه. پس زمانی که مسبب حادثه وسیله نقلیه عمد داشته باشه، شرکت بیمه میاد پولو به زیان دیده پرداخت میکنه بدون هیچ تضمینی، بدون پولو میده تموم، خدافظی هم میکنه، میاد میگه من به قائم مقامی از زیان دیده به توی مسبب حادثه رجوع میکنم، پولم هم ازت میگیرم، چون عمد داشتی، چون توی اون حادثه عمد داشتی. دوم کجاست؟ کجا دیگه؟ مستی. زمانی که الان هم خیلی توی جامعه ما شایع هست، خب زمانی که حالا اون مسبب حادثه مست بوده باشه یا از مواد مخدر استفاده کرده باشه، این حالت دومشه. اما توی قانون گفته همین که تو مست کنی یا مواد مخدر استفاده کنی کافی نیست، یه شرط دیگه واسش گذاشتم، اینکه مؤثر در وقوع حادثه بوده باشه. پس اون مستی یا اون استفاده از مواد مخدر اونقدر بایستی تأثیر گذاشته باشه که تو مسبب حادثه شده باشی. پس همین که مست باشن یا اینکه مواد مخدر کمی استفاده کنن که اصلا تأثیری اونقدر از خود بی خود نشده که باعث و سبب ساز حادثه شده باشه، اما اگه استفاده این مواد مست کننده یا مواد مخدر زیاد بوده باشه که مؤثر در وقوع حادثه بوده، اون موقع بله، اون موقع باز هم مثل عمد شرکت بیمه پرداخت میکنه به قائم مقامی زیان دیده، میاد از مسبب حادثه خسارتشو مطالبه میکنه. خب حالت سوم، حالت سوم اون مسبب حادثه وسیله نقلیه مثلا فاقد گواهی نامه بوده، یا گواهی نامش، یا حالا کامل گواهی نامه نداشته، یا گواهی نامش متناسب با وسیله نقلیه نیست. یعنی چی؟ مثلا گواهی نامه پای دو داشته، نشسته پشت فرمان وسیله نقلیه پای یک، خب تو اصلا گواهی نامت مجاز نیست دیگه. یه حالت دیگه، حالت چهارم، این که مسبب حادثه وسیله نقلیه اون وسیله نقلیهش سرقتی بوده، یا از سرقتی بودن اون آگاه بوده. اینجا هم میگه اون شرکت بیمه پولو میده، شما به این علت، به این دلیل، به جواز قانون، چون قانون اجازه داده دیگه، به این دلیل قانونی من میام ازت مطالبه هم میکنم. دوستان توی این چهار حالت، همین چهار حالتی که الان بهتون گفتم، زیان دیده شخصی جدای از اون مسبب حادثه وسیله نقلیه است. یعنی خودش اگه اتفاقی واسش افتاد مشمول این آیتم ها نمیشه. خب یه نکته دیگه هم بگم، خیلی مهمه این نکته، باز هم تو همین ماده 15 قانون بیمه هستش. میگه صحبت از این اصطلاح میکنه، اسناد پرداختی شرکت بیمه. خب کدوم اسناد؟ این که شما میگی به موجب اسناد پرداختی شرکت بیمه پرداخت تا انجام بده، بعد به موجب همین اسناد بیا تو این چهار حالتی که من بهت گفتم مطالبه کن. خب این اسناد یعنی چی؟ کدوم اسناد؟ میگه همون اسنادی که به موجب اونها شرکت بیمه به زیان دیده پول پرداخت کرده، همون اسنادو میتونی بهش استناد کنی. از قضا به موجب قانون همین اسناد، این اسناد پرداختی شرکت بیمه در حکم اسناد لازم الاجرا هستند. خاصیتشون اینه، این اسنادی که شرکت بیمه پرداختشون میکنه در حکم اسناد لازم الاجرا هستن. خب خاصیت اسناد لازم الاجرا چی بود؟ قبلا هم خونده بودین، هم توی حقوق قانون تجارت، اگه قانون ثبت و پاس کرده باشید، خود قانون مدنی، خاصیتشون اینه که نیاز به حکم جداگونه از دادگاه واسه وصول نیستا، مستقیما میتونن از اداره ثبت چیز کنن، تقاضای اجرا کنن و وصول کنن مطالباتشونو، یا به قول همین قانون بیمه، تو قانون بیمه داریم صحبت میکنیم، از اصطلاحات خودش استفاده کنیم. میگه چون این خاصیت اسناد لازم الاجرا هستن، نیاز به حکم جداگونه ندارن، مستقیما وصول میشن و به قول قانون بیمه بازیافت میکنه مطالباتشو، یعنی هر چی داده رو باز دریافت میکنه به همون میزان. خب ماده بعدی، ماده 21 قانون بیمه. ماده 21 قانون بیمه به این نکته توجه داشته و گفته که هر کجا خسارت بدنی جزء تعهدات قانونی بیمه‌گر نبود، گوش کن، هر کجا خسارت بدنی جزء تعهدات قانونی، یعنی اون چی که به موجب قانون بهش محول شده، نه اونی که تو بیمه نامه بیاد، خب هر کجا خسارت بدنی جزء تعهدات قانونی بیمه‌گر نبود، توسط صندوق تأمین خسارت بدنی بایستی پوشش داده بشه و پرداخت بشه. اصل گفتیم به چیه؟ هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بمونه. هدف تأسیسش هم همین بود، هدف تأسیس، فلسفه تأسیس صندوق تأمین همین بود دیگه. پس شد هر کجا خسارت بدنی جزء تعهدات قانونی بیمه‌گر نبود، توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بایستی پرداخت بشه، پوشش داده بشه. خب گفتیم هر کجا خسارت بدنی جزء تعهدات قانونی بیمه‌گر نبود، خب کجاها؟ یکی فقدان بیمه یا انقضای بیمه، اون جاهایی که آیتم های، مگه نگفتیم باید تو قانون اون اومده باشه، منبع و منشأش باید قانون باشه. خب کجاها اومده؟ یه جایی اومده میگه زمانی که فاقد بیمه باشی، فقدان بیمه یا انقضای بیمه یا بطلان بیمه. یعنی چی؟ فقدان یعنی اصلا بیمه نداشته، انقضای بیمه یعنی بیمش منقضی شده، تموم شده مدتش، یا بطلان بیمه یا بیمه نامش از اول اصلا باطل بوده. اینجاها اون بیمه گر جز تعهداتش نیست، قبول نمیکنه پرداخت کنه، صندوق تامین میگه بیا من هستم، بیا من وسط پرداختش میکنم. آیتم دوم، اون جایی که توی قانون قید شده، شناخته نشدن وسیله نقلیه. یعنی معلوم نمیکنه کدوم وسیله نقلیه مسبب حادثه بوده. اینجا هم بیمه گر میگه من نمیتونم تشخیص بدم، اما صندوق باز میگه من هستم، بیا من واسهتون پرداخت میکنم. آیتم بعدی، تعلیق یا لغو مجوز بیمه. تعلیق یا لغو مجوز، اصلا اون بیمه گر اصلا مجوزی نداشته، یا اصلا معلق بشه بیمش، یا مجوزش لغو بشه، اینجا بیمه گر دیگه نمیتونه خسارت پرداخت کنه. باز هم صندوق تامین میگه بیا من هستم. ببینید دوستان، هر کجا یکی از این آیتم هایی که توی ماده 21 قید شده، البته این سه آیتم تمثیلی هستن، چون توی قانون اومده گفته مثلا یا به عنوان مثال. خب وقتی اینو میگه، یه اصطلاحی هست توی حقوق بهشون میگن تمثیلی، یعنی منباب مثال گفتن اونها رو گفته. دستمون بازه، اگه کیس های مشابه این آیتم ها بود، یا اگه دیدین چند تا نقطه گذاشته بود بعد از مثال، یعنی باز دست بازه ها، مقید نکرده به این چند تا آیتم. خب اینا به عنوان مثال ذکر شدن. هر کجا این آیتم ها بود، گفتیم وسیله نقلیه جز تعهدات بیمه‌گر نیست، صندوق تامین گفته بیا من هستم، من به حق بیمه تو میدم، به خسارت بدنی تو میدم، دیگه چی میخوای؟ حالا توی ماده 25 قانون بیمه، اینم بخونیم ارتباطش بدیم با همین مبحثمون. گفتیم توی ماده 21 آیتم هایی گفته که صندوق تامین بدنی پولو میده، اوکی، بعدش چه اتفاقی میفته؟ ادامه همین بعدی که ما میخواییم صحبتشو بکنیم، توی ماده 25 قانون بیمه اومده صندوق تأمین من مخاطب ماده 25 صندوق تأمینه دیگه، میگه صندوق تأمین من ماده 25 قانون بیمه بهت میگم بعدش چه کار کنی. بیا جاهایی که من بهت میگم مکلفی، تکلیفته، چون این پول بیت الماله، تو خواستی کار یکی دیگر رو انجام بدی به موجب قانون، انجام دادی، پول رو دادی، خسارت رو دادی، حالا مکلفی به زیان دیده یا مسبب حادثه رجوع کنی، بهش بچسب، مطالبه کن پرداختی هامونو، یا به اصطلاح بیمه چی؟ بازیافت کن. که اینجا صندوق تأمین مکلف رجوع کنه به زیان زننده و مسبب حادثه. اما اگه دقت کنید واسه شرکت بیمه چی گفتیم؟ گفتیم میتواند. اینجا میگیم مکلفی به موجب ماده 25 قانون بیمه، خطابمون، مخاطبمون صندوق تأمین، میگیم مکلفی. اما واسه شرکت بیمه تو ماده 21 چی میگفتیم؟ میگفتیم میتواند. علتش چیه؟ چون صندوق تأمین یک مؤسسه یا یک نهاد عمومی غیر دولتی هستش و دل بخواهی نیست که دلش بخواد مطالبه کنه، دلش نخواد مطالبه نکنه. خب اون جاهایی که توی ماده 25 قانون بیمه اومده و تامین و صندوق تامین مکلف مطالبه کنه چیا هستن؟ کجاست که دل بخواهیش نیست؟ خب چند تا آیتم هست. حالت اول، اگه مسبب حادثه، مسبب حادثه وسیله نقلیه کلن بیمه نداشت یا تموم شده که بهش میگن انقضاء بیمه، یا بیمه نامه باطل بود که بهش میگن بطلان بیمه. اینجا صندوق تأمین مکلف رجوع کنه به مسبب حادثه، حادثه وسیله نقلیه. حالت دوم، آیتم دوم، تعلیق یا لغو مجوز بیمه‌گر، یا مثلا توقف یا ورشکسته شدن بیمه‌گر. اینجا صندوق تأمین مکلفه رجوع کنه به خود بیمه‌گر، مکلفه، چون بیمه گذار یا همون مسبب حادثه تکلیف خودشو به تحصیل و داشتن بیمه نامه انجام داده، بیمه نامه‌شو گرفته، تکلیف قانونی که به موجب قانون بیمه اجباری این بیمه اتومبیلشو بیمه کرده، بیمه نامه داشته، اما یه مشکلی واسه خود شرکت بیمه پیش اومده، نتونسته پول بده به زیان دیده. من صندوق تأمین پولشو دادم، حالا بیام از توی بیمه گر مطالبهش کنم؟ ببخشید، از بیمه گذار ندیگه، میام از توی بیمه گر به موجب قانون مکلفم مطالبهش کنم، مکلفم. حالت سوم، این که کدوم وسیله نقلیه مسبب حادثه باشه معلوم نمی کنه، تشخیص نمیدن کدوم مسبب حادثه بوده. توی این حالت صندوق تأمین ایست میکنه، صبر میکنه تا کی؟ یعنی صندوق تأمین پرداختش رو انجام میده ها، اما یه ایست هم میکنه، صبر میکنه تا کی؟ تا وقتی که شناخته بشه جواب کارشناسی بیا، حالا هر چی، خب وقتی که مشخص بشه یا حکم دادگاه داده بشه، مشخص بشه که مسبب حادثه کدوم وسیله نقلیه بوده، اون وقت بنا به اقتضا یا به مسبب حادثه وسیله نقلیه رجوع میکنه صندوق یا به بیمه‌گر، متفاوته. یعنی چی بنا به اقتضا؟ چرا میگه بنا به اقتضا؟ توی این ماده اینو گفته دیگه، میگه یعنی صندوق تأمین واسش مشخص میشه، تعیین میشه که اون حالت اولی، این الان حالت سوم بود دیگه، تو حالت اول اتفاق افتاده یه حالت دوم. اگه حالت اوله که به مسبب حادثه وسیله نقلیه مراجعه میکنه، گفتیم یا بطلان بیمه یا حالا انقضای بیمه، همچین آیتم هایی گفتیم دیگه واسه حالت اول. اما ممکنه حالت دوم باشه، اصلا ممکنه لغو مجوز و تعلیق و ورشکسته شدن بیمه گر باشه. اینجا اگه واسه صندوق تأمین مشخص باشه یکی از این آیتم ها مسبب حادثه مشخص بشه، اون موقع اگه شامل حالت دوم بود به بیمه گر مکلفه که رجوع بکنه. پس حواستون رو به این مطالب هم بدین. حالت دیگه ای هست؟ بله، یه حالت چهارم دیگه هم هست. میگه چی؟ میگه به سبب بالاتر از سقف مجاز و ظرفیت سرنشینان داخل وسیله نقلیه حادثه اتفاق افتاده، اونقدر آدم توی این ماشین جا داده، ظرفیتش 3 نفر بوده، 10 نفر زن و بچه کوچیک و بزرگ جوان و پیر جا داده توی این ماشین، از ظرفیت و سقف مجاز سرنشینان بیشتر بوده، اصلا همین باعث شده، سبب ساز حادثه شده. اینجا چی؟ یعنی چی؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا میگه من صندوق تأمین باز میام تصفیه هامو با زیان دیدگان انجام میدم، اما مکلفم از توی مسبب این اقدام که داخل وسیله نقلیه بودی و دارنده اون وسیله بودی ازت مطالبه میکنم. حالا ماده 17 هم با هم بخونیم و بحث این جلسه رو ببندیم. اما شما دوستان به شکل خیلی جزئی تر بخونید، من فقط کلیاتشو میگم که جای ابهام باقی نمونه واسه تون. ماده 17 قانون بیمه میگه در آیتم هایی که گفتیم، خب کدوم آیتم ها تو خود ماده 17 بخونید. خب نه شرکت بیمه خسارت بدنی میده، نه صندوق تامین، هیچ کدوم بیمه نمیده. اون آیتم هاشو خودتون بخونی. اما یه نکته مهم هست تو این ماده که توی یکی از این آیتم هاش که گفتیم اصلاً شرکت بیمه و نه صندوق هیچ که خسارت بدنی نمیده، یه نکته ای هست گفته اثبات قصد زیان دیده یا اثبات خودعه و تبانی زمانی که زیان دیده قاصد بوده به قصد، به عمد یا خودعه و تبانیش با یکی دیگه دست به یکی میکنن، خب و باعث اون حادثه میشن، سبب ساز اون حادثه میشن که از بیمه پول دریافت کنن. بازم این اتفاق خیلی متاسفانه تو جامعه ما شایعه. اینجا هم میگه من متوجه میشم، کارشناسم متوجه بشه، نه شرکت بیمه خسارت میده نه صندوق تامین. مثلا خود زیان دیده عمدن خودشو میندازه جلو وسیله نقلیه که بهش میگن اصطلاحا صحنه سازی تصادف وسیله نقلیه. خب این یه خود از یه تبانیه. اینجا نه شرکت بیمه نه صندوق تامین هیچ پولیو نمیده، اما باید ثابت بشه، چون اثبات شرط اصلیشه، اثبات قصد زیان دیده یا اثبات خودعه و تبانی. خب مباحث این جلسه هم تموم شد. دوستان کامل جزوتون و مواد قانونی این وایس ها رو بخونید، جاهایی که متوجه نشدین و یه جا سوالاتشو بنویسین، تو اون جلسه ای که واسه یه رفع اشکال گذاشتی واسه تون توضیح میدم که هیچ ابهامی واسه تون باقی نمونه. موفق و مؤید باشید و خداحافظتون.